ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب از هر جایی که در 27 شب از فروردین ماه به ما پیوستید و همطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و در 16 ماه میلادی آوریل رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید با آخرین خبرهای مربوط به زلزله در جنوب شرقی ایران با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های مرتبط با مسائل روز. آزاده اصلی هستم همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده. بشنویم خبرها رو و بمونید با ما تا بعد از اخبار درباره برنامه‌ها بیشتر توضیح بدم. مینا بهار مست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر در استان سیستان و بلوچستان، به گزارش رسانه‌های ایران این زمین لرزه خسارات جانی نداشته است. زلزله در محل روستای گشت شهرستان سراوان در 65 کیلومتری مرز ایران و پاکستان رخ داد. برخی گزارش‌ها ابتدا حاکی از کشته شدن 40 نفر بود، اما استانداری سیستان و بلوچستان این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. شمار زخمی‌ها نیز تا 27 نفر گزارش شده. مقام‌های استانداری سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفتند که محدوده وقوع این زمین‌لرزه خالی از سکنه بود و گزارش از خسارات مالی چندانی نیز دریافت نکردند، اما تیم‌های امدادی و ارزیابی به منطقه اعزام شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داده است که زمین‌لرزه روز سه‌شنبه 34 کشته و دست کم 80 زخمی در داخل این کشور بر جای گذاشته و صدها خانه نیز ویران شدند. این زلزله در کشورهای حوزه خلیج فارس و هند نیز احساس شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی باز هم کاهش یابد. این صندوق در گزارش سالانه خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه انتشار یافت، گفته است که رشد اقتصادی ایران در سال 2012 میلادی سال گذشته 1.9% کاهش داشت و در سال جاری نیز 1.3% کاهش خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول میزان رشد اقتصادی ایران را در سال آینده 1.1% پیش‌بینی کرده است. این صندوق همچنین از میزان پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی با توجه به رکود اقتصادی در منطقه یورو کاسته و آن را 0.3% در نظر گرفته، اما پیش‌بینی کرده است که در نیمه دوم سال رشد اقتصادی جهانی در مجموع سریع‌تر خواهد بود. باراک اوباما میگوید هنوز نمیدانند چه کسانی با چه انگیزه‌ای در میان تماشاچیان مسابقه دوی ماراتن در شهر بوستون بمب‌گذاری کردند. آقای اوباما افزود که پلیس فدرال آمریکا FBI این اقدام را تروریستی میداند و در حال تحقیق در این زمینه است. روز دوشنبه در دو انفجار در مسیر مسابقه دوی ماراتن در بوستون 3 نفر کشته و حدود 150 نفر زخمی شدند. وزارت خارجه ایران انفجارهای روز دوشنبه در جریان مسابقه دوی ماراتن در بوستون آمریکا را محکوم کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی قویاً کشتن مردم در بوستون و هر حرکت دیگری را که به کشتن بیگناهان بیانجامد محکوم می‌کند و هیچ توجیهی برای اعمال تروریستی وجود ندارد. آقای مهمان‌پرست افزود که باید قاطعانه با تروریسم در سراسر جهان مبارزه کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته است که هنرمندان موسیقی منتقد حکومت جمهوری اسلامی اجازه برگزاری کنسرت در داخل کشور را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی از هنرمندان موسیقی ایران در طول 4 سال گذشته برنامه اجرا نکردند، گفته است که برخی از افراد در برهه خاصی از زمان در خارج از کشور جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار دادند. بنابراین واضح است که صدور مجوز برای چهره‌هایی از این دست امکان ندارد. حکم اعدام 9 نفر به جرم محاربه از جمله سرقت مسلحانه، قتل آدمربایی و تجاوز صبح سه‌شنبه در شیراز اجرا شد. به گزارش سایت دادگستری استان فارس، احکام اعدام 6 نفر از این افراد در محل ارتکاب جرم در ملأ عام انجام شد و 3 نفر دیگر که محل ارتکاب جرم آنها روستاها و جاده‌های اطراف شیراز بود در زندان عادل‌آباد اعدام شدند. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا از این برنامه 25 دقیقه دیگه باقی مونده. بمونید با ما، خبرها و تحلیل‌های این ساعت رو بشنوید. ز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی حدود 8 ریشتر استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
شدت زلزله واقعا وحشتناک بود. کمی که اومدیم دم در دیوار جلو حیات ما خوابید کاملا.
با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران اعلام کرده خواستار تشکیل اجلاس فوق‌العاده اوپک خواهد شد.
عربستان سعودی، قطر، امارات متحده سعی می‌کنند که شکست اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی فراهم کنند و قیمت نفت رو پایین نگه دارن.
7 ماه بعد از بازداشت کاوه طاهری، وبلاگ‌نویس شیرازی، هنوز وکیلش اجازه خواندن پرونده او را ندارد.
برادرم رو به همراه پسر عمه 17 سالم با لپتاپاشون میبرن به بازداشتگاه پلاک صد اطلاعات شیراز. بهشون میگن که داریم شما رو میبریم به جهنم.
بمونید با ما تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر از اینها بشنوید. تا که میدونید و در چند ساعت گذشته این خبرها رو شنیدید، امروز سه‌شنبه ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی حدود 8 ریشتر استان سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز پاکستان رو لرزاند. همکارم محمد زرقومی موضوع رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. محمد، برای ما بگوی که چه خبرهای تازه‌ای داری و اینکه آیا تلفاتی در این زلزله در واقع آماری اعلام شده؟
آزاده، تا این لحظه به خاطر اینکه خطوط ارتباطی در استان سیستان و بلوچستان مخدوشه، بنابراین خبرگزاری ها هم خیلی میشه گفت آروم دارن خبرهاشون رو آپدیت میکنن، اما اون چیزی که تا این لحظه اومده، خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که 27 مجروح و در برخی از منابع هم گفته شده که 13 مجروح تا این لحظه این زلزله در بر داشته، اما در ساعات اولیه عنوان شده بود که 40 نفر کشته شدند که در ساعات بعد این آمار هم تکذیب شد. اون چیزی هم که شاهدان عینی گفتن، از جمله در گفتگو با همکاران خودمون در رادیو فردا، عنوان کردن که بیشتر خساراتی که وارد شده به خونه های در اصل قدیمی ساز بافت قدیمی شهر بوده و شاهدان عینی به اون صورت از کشته شدن افراد چیز رو به ما منتقل نکرد، اما خب ما در تلاشیم که ببینیم آیا میتونیم با خود افرادی که در سراوان هستن تماس بگیریم و اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
البته من همینجا از کسانی که در منطقه هستن و دسترسی به تلفن دارن و شرایط تماس گرفتن دارن خواهش میکنم اگر شاهد این موضوع بودند یا اگر در منطقه حضور دارن حتما با ما تماس بگیرن و چیزهایی رو که دیدند یا همین الان میبینن با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارن. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220. خارج از ایران همین زلزله حس شده محمد، در از هند تا دبی در امارات متحده عربی این زمین لرزه احساس شده. در مورد تلفات خارج از ایران آماری آره منتشر شده تا این لحظه؟
تا این لحظه که من نگاه کردم تنها گویا در آماری که اومده بود در پاکستان بود، اما اون چیزی که مشخصه در مسقط این زمین لرزه جزء شهرهایی بوده که اشاره شده که شهرهای زلزله زده است و همچنین در شهرهای دیگه هم احساس شده، همونطوری که خودت اشاره کردی در دبی این زمین لرزه به خوبی احساس شده.
در پاکستان
پاکستان همونطوری که گفتم در کراچی حتی شنونده هایی با ما تماس گرفته بودن و اونها هم احساس کرده بودن که زمین لرزه رو، و گویا در نقاط مرزی بین ایران و پاکستان 5 کشته در برداشته. البته این رو هم منابع خبری دادن، اما از تعداد اینکه آیا این تلفات بیشتر شده یا نه خبری هنوز در دست نیست.
تو خبر تازه یا اصولا موضوع تازه تری داری نسبت به خبرهایی که تا این لحظه منتشر شده در زمینه این زلزله؟
اون چیزی که خبرگزاری ها دادن بیشتر تحلیل وضعیت این زمین لرزه بوده و اینکه این زمین لرزه در 40 سال گذشته یک زمین لرزه بوده که میشه گفت در 40 سال گذشته بی سابقه بوده، اما چیز جدیدتری تا این لحظه به عنوان خبر که چه اتفاقی افتاده یا وضعیت منطقه به چه صورتیه منتشر نشده، و اونطوری هم که مقام‌های مسئول گفتن تیم‌های امداد اعزام شدن برای اینکه منطقه رو بررسی کنن، اما گزارش‌های اونها هم هنوز روی در اصل خبرگزاری‌ها و خطوط خبری قرار نگرفته.
متشکرم. محمد زرقومی ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مرتبط با زمین لرزه‌ای که ساعت پیش در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. ما تلفن‌های زیادی دریافت کردیم از طرف بعضی از شنونده‌های رادیو فردا که در منطقه حضور دارن. از شما خواهش می‌کنم اگر در منطقه هستید حتما تماس بگیرید، یا اینکه اگه شرایطشو دارید و امکان دسترسی به اینترنت دارید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا نظرتون رو بنویسید، ما سعی می‌کنیم تو برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم.
کیوان هستم من از کراچی. اینجا هم زلزله امروز احساس شد، ساعت 3 به وقت ایران، 3:30 به وقت پاکستان بود. دو بار اینجا زلزله شدید بود، خیلی شدید بود.
سلام، من از کرمان تماس میگم. اینجا کاملا محسوس بود زمین لرزه و مردم همه ترسیدن، خیلی اومدن بیرون، اما خب خسارتی نداشت.
رضا هستم از بندرعباس مزاحم میشم. امروز حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود توی بندرعباس، حدودا 25 کیلومتر بعد از بندرعباس به سمت کشیسازی، به شدت زمین شروع به لرزیدن کرد. من بچه‌ها رو سریع از خونه بردم بیرون. واقعا زلزله شدیدی بود، ولی خب خسارت نداشت، چون دور بوده خسارت نداشت، ولی خب شدیدا احساس شد.
سلام، خسته نباشید. ما الان سلام به شما تماس میگیرم. زلزله وحشتناک اینجا اومده. اول الان از نیروهای امدادی کمکی هیچ خبری نیست. واقعا بلوچه تو این کشور ارزش ندارن، باسش پر نمی کنه، بمیره کسی یه نمی دارن. وقتی چیزی کوچکترین چیزی بشه اینجا هلیکوپترها پرواز میکنن، میگردن چیزی باشن. اول الان یه ساعت از زلزله گذشته، خیلی به نظر من خطرناک داره و شهرهای کمکی اصلا اینجا نیست. واقعا وحشتناکه.
من از سیستان بلوچستان شهرستان نکشه تماس میگیرم. اینجا فقط مردم احساس کردیم که خونه زمین داره میلرزه، ولی شدت آنچنان نداشت که خونه تخریب بشه یا که تلفات جانی داشته باشه. مردم فقط وحشت زده بودن، همشون از خونه ها زدن بیرون اومده بودن.
من مهدی هستم از دبی. خواستم نمونه زلزله بگم که بعد دبی حدود 20 ثانیه فکر میکنم لرزید. ساختمان‌های بلند رو گفتن خالی کنید. یه جو رعب و وحشت هم بود و من البته ما قسمت داونتاون دبی لرزید همه میگن و به بالا، یعنی قسمت شارجه هم، شهر شارجه هم لرزید و آمبولانس کنار شهر وایستاده ولی خسارتی چی ندیده اینطور که میگن و فقط رعب و وحشت بود.
الو سلام، من لاله هستم از شیراز. حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر بود که من توی اتاقم بودم و از شدت زلزله که حدود چند ثانیه بیشتر طول نکشید ترسیدم و به سمت سالن پذیرایی رفتم. پدرم هم متوجه شدت زمین لرزه شده بود، ولی چند ثانیه بیشتر طول نکشید. شدتش به صورتی بود که مثلا مادر من که خواب بودن بیدار نشدن. خواستم که تماس بگیرم و فقط بهتون اطلاع بدم که تا شیراز هم احساس شده.
سلام، من از قطر زنگ میزنم. اینجا هم امروز ما زلزله رو حس کردیم. تو اون جایی که ما کار میکردیم همه برجای بلند بود و همه رو لرزوندن، همه برجا رو خالی کردیم و متاسفانه خیلی همه ترسیده بودن، خیلی بد بود. امیدوارم که هیچ وقت دیگه این اتفاقا برای هیچ کس پیش نیاد. ممنونم، خدا نگهدار.
من علی هستم از ابوظبی زنگ میزنم بهتون. امروز این زلزله رو ما به شدت حس کردیم و تمام ساختمون و همه رو اومدن از دفترمون کاریمون اومدیم پایین و بیشتر از یک ساعت بیرون بودیم. گفتم اینو به اطلاعاتمون برسونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در صفحه فیسبوک ما این خبر منتشر شده که شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش اعلام کرد که خبر کشته شدن 40 تن در زلزله سیستان و بلوچستان رو تایید نمی کنه. این شبکه قبلا از کشته شدن دست کم 40 نفر خبر داده بود. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما اونجا نظراتشون رو نوشتن، از جمله الهام که گفته خیلی جالبه، زلزله به این بزرگی تلفات جانی نداشته و به مناطق مسکونی هم آسیب‌های زیادی رسونده، آب و برق و تلفن منطقه هم قطع شده، با این حال اعلام شده که هیچ تلفاتی وجود نداشته. لطفاً با ما تماس بگیرید و اگر شاهد این موضوع هستید گفته ها و تجربه های خودتون رو با بقیه در میون بگذارید. اما در همین زمینه باز هم بشنویم که رئیس روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه با تاکید بر اینکه فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر بر روال عادی خودش ادامه داره از نهایی شدن تدارکات تحویل این نیروگاه به طرف ایرانی خبر داد. این موضوع برمیگرده به وقوع زلزله اخیر در استان بوشهر که البته هیچ ارتباطی با زمین لرزه امروز در سیستان و بلوچستان نداره و مسئولین روسی و ایرانی از سطح ایمنی بالای این پروژه اطمینان خاطر دادند. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم در اوکراین.
سرگئی کیرینکا رئیس روساتوم به خبرنگاران گفت که کارهای اجرایی مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل آن به متخصصان ایرانی وارد مرحله نهایی شده است. او با بیان اینه که این نیروگاه با توجه به احتمال وقوع زلزله 9 ریشتری ساخته شده و ای خاطر نشان کرد که در حال حاضر فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر به صورت عادی پیش می رود. همچنین سرگئی نوویکوف سخنگوی روساتوم در مصاحبه با رادیو صدای روسیه نگرانی پیرامون ایمن بودن نیروگاه اتمی بوشهر را بی اساس خواند.
فعالیت های نیروگاه اتمی بوشهر تحت نظارت دائمی و کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود و تمام مقررات ایمنی بین المللی در این نیروگاه رعایت شده. در نیروگاه های اتمی مدرن احتمال بروز فاجعه 10^-6 است، یعنی تنها پس از 1,000,000 سال کار یک راکتور ممکن است دچار حادثه شود. نیروگاه اتمی بوشهر از همین سطح بالای ایمنی برخوردار است.
اظهارات مسئولین روساتوم در حال منتشر می شود که یک شنبه گذشته شورای همکاری خلیج فارس در نشست اضطراری خواستار اعزام هیئت از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی نیروگاه بوشهر پس از زلزله اخیر شدند. این شورا همچنین از ایران خواست هر چه زودتر تضمین های امنیتی نیروگاه بوشهر با ملحق شدن به معاهده ایمنی هسته‌ای ثابت کند. ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای فعال است که عضو این کنوانسیون نشده است. در واکنش محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران نگرانی های کشورهای حاشیه خلیج فارس را بی اساس و غیر کارشناسانه خواند. به گزارش ایسنا وی گفت که نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس پیشرفته ترین معیارهای بین المللی طراحی شده و در تمام مراحل ساخت آن بر اعمال استانداردهای لازم قویان نظارت شده است. همچنین یک منبع در اتم استرو اکسپورت پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که به رغم وجود اطمینان از آسیب ندیدن نیروگاه اتمی بوشهر بر اثر زلزله 6.1 ریشتری، کارشناسان ایرانی و روس این نیروگاه را مورد بازرسی مفصل قرار داده و نقصی پیدا نکردند، اما هنوز گزارش رسمی از نتایج این بازرسی منتشر نشده است. این مسئول اتم استرو اکسپورت بیشتر نیز به رادیو فردا گفته بود که نیروگاه اتمی بوشهر در زمان وقوع زلزله در دست تعمیر و تعطیل بود. ولادیمیر ویرچف رئیس انستیتوی پژوهش‌های اتمی در مسکو میگوید که طی 35 سالی که نیروگاه اتمی بوشهر در دست احداث بود هیچ کارشناسی ایمنی آن را زیر سوال نبرده است.
Начинали это строительство, как известно, немецкие инженеры, и этот проект закладывался уж наверняка.
همونطور که می‌دانید این طرح توسط کارشناسان آلمانی آغاز شده بود و بیشک آنها مکان آن را با در نظر داشتن مسئله زلزله خیز بودن منطقه انتخاب کردند. پس اگر به متخصصان روس اعتمادی نیست به متخصصان آلمانی اعتماد کنید. اما بی‌اعتمادی به کارشناسان روس بی‌انصافی است. ما در ارمنستان و هند نیروگاه اتمی ساخته ایم و نیروگاه ارمنستان در برابر زلزله مهیب و نیروگاه هند در برابر سونامی دوام آوردند. در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر نیز هیچ وقت ایمنی آن زیر سوال نرفته است.
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر قبل از انقلاب توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز، اما پس از انقلاب اسلامی متوقف شده بود تا اینکه ایران در سال 1995 قرارداد تکمیل این نیروگاه را با روسیه منعقد کرد. به رغم گذشت 18 سال از آن تاریخ، روسیه هنوز این طرح را به ظرفیت دهی کامل نرسانده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، مقام‌های دولت ایران گفتند که در صورت ادامه کاهش قیمت نفت، خواستار تشکیل اجلاس فوق‌العاده سازمان اوپک خواهند شد. از نادر صدیق بشنویم.
در ایران تلویزیون دولتی پرس تیوی روز سه‌شنبه از قول یک مقام رسمی گزارش داد که در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به زیر بشکه 100 دلار، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی از اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت تقاضای اجلاس فوق‌العاده خواهد کرد. اجلاس عادی وزیران اوپک قرار است در دهم خرداد ماه آینده تشکیل شود. روز یک شنبه گذشته رستم قاسمی اعلام کرده بود که تهران مایل است قیمت نفت از 100 دلار برای هر بشکه پایین تر نیاید. به گزارش پرس تیوی وی پیش از این نیز گفته بود که اعضای اوپک توافق کردند تا در صورت سقوط بهای نفت به زیر 100 دلار در هر بشکه جلسه فوق‌العاده تشکیل دهند. ولی منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا با اشاره به شاخص‌های نفت در بازار جهانی نسبت به نتیجه مثبت اجلاس احتمالی اوپک خوشبین نیست و در این مورد به موضع کشورهای عرب صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس اشاره می‌کند.
ما سه نوع شاخص نفت داریم، یکی نیمکره غربی اینترمدیت تگزاس، یکی برنت اروپا است و یکی هم خلیج فارس که مال کشورهای تولید کننده نفت اون حدوده. نفت ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با قیمت خلیج فارس فروش میشه که مخلوطی از نفت قطر و عربستان سعودی و امارات متحده متوسطی میگیرن میشه قیمت نفت اونها. قیمت نفت برنت همیشه به طور سنتی 12 دلار تا 13 دلار از قیمت نفت وست تگزاس گرونتره. قیمت نفت خلیج فارس هم حدود برنت، ولی مسئله مطرح اینه که در حال حاضر عربستان سعودی، قطر، امارات متحده متحدن سعی میکنن که شکست اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی فراهم کنن و قیمت نفت رو پایین نگه دارن.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به روند آهسته اقتصاد جهانی اشاره کرده و از نگرانی نسبت به سلامت اقتصاد جهان گفته است. به گزارش رویترز، آشفتگی اخیر در قیمت کالاهایی مانند نفت با داده‌های ضعیف دو اقتصاد قدرتمند جهان، آمریکا و چین آغاز شد و علاوه بر این دشواری‌ها در اتحادیه اروپا هم مزید بر علت بوده است. آقای کشفی، کارشناس امور نفتی، می‌گوید که قیمت نفت در ایالت تگزاس روز سه‌شنبه با کاهشی بیش از 1 دلار نسبت به قیمت‌های هفته پیش همچنان پایین بود.
نفت تگزاس که شاخص نفت نیمکره غربی هست امروز ساعت 9:08 دلار برای هر بشکه اعلام شد که این نسبت به هفته قبل که 93 دلار بود خیلی تنزل فاحشیه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام در معاملات قاره آسیا که برای نخستین بار در 9 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه کاهش یافته بود، بعد از ظهر روز سه‌شنبه با انتشار خبر مربوط به زمین لرزه 7.8 ریشتری در ایران به بشکه 100 دلار و 13 سنت افزایش یافت.
نزدیک به 7 ماه از بازداشت کاوه طاهری وبلاگ‌نویس شیرازی میگذره و هنوز وکیل او اجازه دسترسی به پرونده‌اش رو نداره. کاوه طاهری 31 ساله است و مهماه گذشته بازداشت شده و بعد از بازداشت به گفته خانواده‌اش چند روزی رو در بازداشتگاه سپاه گذرونده و بعد به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده. لاله طاهری در مالزی در گفتگوی با شیرین فامیلی از نحوه بازداشت برادرش میگه.
روز دوم مهر ماه سال 1391 ساعت 8:30 صبح 5 تا از مامورای اطلاعات میریزن محل کار برادرم که یه فروشگاه پوشاک توی شیراز هست و برادرم رو به همراه پسر عمه 17 سالم با لپتاپاشون میبرن به بازداشتگاه پلاک صد اطلاعات شیراز. چرا بهشون چشمند و دستبند میزنن و اینجوری که من از خانواده شنیدم بهشون میگن که داریم شما رو میبریم به جهنم. شبش پسرمم رو آزاد میکنن ولی برادرم میمونه 52 روز توی بازداشتگاه پلاک صد. بعد از 52 روز منتقل میشه به زندان عادل آباد شیراز. بعد از یه مدتی منتقل میشه به بند صبر که یه کمی در واقع فشارها کمتر میشه.
گفتید که برادرتون فروشگاه پوشاک داره، غیر از این چه فعالیتی داشته؟
برادر من وبلاگ نویس بودن و توی فضای مجازی گاهی مطلب مینوشتن توی وبلاگ خودشون و گاهی توی سایت‌های مختلف منتشر می‌کردن در همین حد.
معلوم هست که اتهام برادرتون آقای کاوه طاهری چی هست؟
بله تفهیم اتهام شدن، ولی در واقع تفهیم اتهام واهی که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات.
وکیل هم داره این پرونده؟
از آذر ماه خانواده وکیل گرفتن برای برادرم، ولی از اون موقع تا الان وکیلش نتونسته پرونده رو ببینه و بخونه. گفتن که تا پرونده به دادگاه نره امکانش نیست که در واقع وکیل بخواد پرونده رو ببینه.
در ملاقات هایی که خانواده با برادرتون داشتند، وضعیت او در زندان عادل‌آباد شیراز چطوره؟
تا اونجایی که خانواده دیدن مشکل آنچنانی نداشته، غیر از اینکه توی زندان عادل‌آباد یک مدت سرماخوردگی شدیدی دچار میشه. این سرماخوردگی ادامه پیدا میکنه، جوری که مدام خون دماغ میشه و موقعی که پدر مادرم براش پتو و لباس گرم میبرن، مسئولین زندان اجازه نمیدن که بهش بدن.
چرا قبول نکردن؟ چی گفتن مسئولان؟
به خاطر نامه‌نگاری ها و تماس های زیادی که خانواده میگیرن با مسئولان و میگن که سر ما زندانی سیاسیه و وضعیتش بده، اون مسئولی که پشت تلفن جواب میده به پدرم با لحن خیلی خشن و تندی میگه که ما توی ایران زندانی سیاسی نداریم و پسر شما به رهبری توهین کرده و باید کسی که خربوزه میخوره باید پای لرزش بشینه. اینجوری جواب میدن و میگن که اگر پسرتون چیزی لازم داره باید پول به حسابش بریزین که فروشگاه توی زندان خرید کنه، لباس یا پتو که میخواد. کیفیت غذای زندان هم اینقدر نامناسبه که برای غذا هم حتی خانواده مجبورن پول بریزن به حساب برادرم یا حالا بقیه زندانی هم همینجور به همین صورت، برای اینکه نمیتونن غذایی که زندان براشون تهیه میکنه رو بخورن و مجبورن که خودشون در واقع بخرن از فروشگاه زندان.
لاله طاهری بود، خواهر کاوه طاهری، وبلاگ نویس شیرازی که در زندان هست. شیرین فامیلی با او در مورد وضعیت برادرش صحبت میکرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، سری بزنیم به یک زندانی سیاسی با آرش احسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 به عنوان وکیل دراویش نعمت اللهی پس از حوادث شهرستان کوار که به درگیری بین دراویش و نیروهای لباس شخصی انجامیده بود، به فرمانداری شهرستان کوار استان فارس دعوت شد. قرار بود او به عنوان وکیل دراویش درباره آن رویدادها با مسئولان شهرستان بحث و گفتگو کند، اما در همان دعوت بازداشت شد. افشین کرمپور پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال یافت. به نوشته سایت خبری مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی نعمت اللهی را پوشش می‌دهد، بازداشت آقای کرمپور بدون ارائه حکم قانونی و قضایی انجام شد. پس از آن آقای کرمپور همراه با دیگر دراویش بازداشت شده، دست‌اندرکاران سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد. آنطور که وبسایت‌های خبری دراویش گزارش کرده‌اند، افشین کرمپور همراه با دیگر بازداشت شدگان مرتبط با دراویش گنابادی نعمت اللهی در دوره بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشار بازجویی‌های بازجویان بودند. جلسه دادگاه افشین کرمپور و دیگر وکلای دراویش گنابادی در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار شد. اما آقای کرمپور همچون دیگر هم پرونده‌ای‌هایش از رفتن به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سر باز زدند. استدلال آنها این بود که از محتوای پرونده و اتهامات بی‌خبر هستند و شرکت در دادگاه با ابهاماتی که درباره پرونده دارند امکان دفاع را از آنان سلب کرده است. عناوین اتهامی آقای کرمپور همچون دیگر دراویش و دست‌اندرکاران وبسایت مجذوبان نور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه و عضویت در گروه انحرافی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر در فروردین ماه سال 91 از وخامت حال جسمی این وکیل دراویش گنابادی خبر دادند که به نوشته آنها از ناحیه پا دچار شکستگی شده است. اما مسئولان قضایی بیش از 6 ماه از اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان و درمان بیماری‌هایش خودداری می‌کردند. این درویش گنابادی نعمت اللهی از رفتن به بیمارستان با دستبند امتناع می‌کرد و همین موضوع به بهانه‌ای برای مسئولان زندان برای رها کردن روند درمان بیماری‌های او تبدیل شده بود. سرانجام آقای کرمپور در مرداد ماه سال 91 برای درمان ناراحتی و شکستگی ناحیه پایش به بیمارستان میلاد تهران اعزام شد. افشین کرمپور بیش از یک سال را بدون روشن شدن وضعیت پرونده و بدون صدور حکم در بندهای امنیتی زندان اوین گذرانده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو بفرستید. آرش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. مرسی که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاصو خاصو که گفتی
درست فرامین اسلامی هستش
همش بخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
نفسم لبت کم بی بی لرزانه جانم لرزانه بی بی لرزانه جانم لرزانه ایم شهروزی بالا بردانه ایم شهروزی بالا بردانه بی بی لرزانه جانم لرزانه بی بی لرزانه جانم لرزانه ایم شهروزی بالا بردانه ایم شهروزی
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
که دورون دورونه ننه گل محمد از بای قدر به جولونه ننه گل محمد از بای قدر به جولونه ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد زد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد زلفای بوره چین چین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد دلا ننه گل محمد گوش نکردی حرف دلا ننه گل محمد زلفای زیاد همچین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد وای ننه گل محمد
بر روی خط فردا
بازرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4 خورده در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده.
شنیدم روستایی به نام باغان رو به صورت کامل نابود کرده. درویشی و شما هم همینطور.
تسلیت عرض میکنم برای ملت ایران واسه زلزله بوشهر و خواهشن همه ملت ایران به این زلزله زده ها کمک کنید.
صدای شما صدای فرداست.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم، مثلا ورزش داره و فرهنگ داره. اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اگر کتی دلم خونا که و چاوم، اگر کتی دلم خونا که و چاوم، چه با توش من دور کردی به جهان یا چایدم، چه با توش من دور کردی به جهان یا چایدم، رندام من گرام من چند سال از لبیاتم، لیلی چند سال از من دادم، رندام من گرام چند سال از من یادم، لیلی چند سال از من دادم، بردامن شب ستاره گل به گل نشان ستارم، دلم را سوی خود می کشاندی گل من، رفتی اون آمن خیس است روز بارم، آخر نفهمیدم آن شب عشق من بود یا که بارم، شد هم چون تش زبانه، نامید و بی نشانه، مرغ دل مانده بی آشیانه، بار دست تو خواه
چه آخون آلینه دل شبتی برش بینه تو خاطر خودی که نبشه یا چند سالم چند سالم از بندان